دریافت کنید. تا فردا، خدا نگهدار.
اللهم زيننا بزينة القرآن، اللهم أدخلنا الجنة بشفاعة القرآن، اللهم اهدنا ووفقنا إلى الحق وإلى طريق مستقيم ببركة القرآن العظيم وبحرمة من أرسلته رحمة للعالمين. اللهم احشرنا يا ربنا مع النبي المصطفى صاحب الشفاعة.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد.
جلوه‌ای از جامعه دینی.
سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر.
صدای فضیلت و فطرت.
سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر.
رادیو معارف
موج اف ام ردیف 96 مگاهرتز،
موج ای ام ردیف 1071 کیلوهرتز.
بسم الله الرحمن الرحیم. این صدای انقلاب اسلامی ایران است.
دلیل ادعا میکنیم که انقلاب اسلامی ایران متأثر از قیام امام حسین و فرهنگ آشورا.
هدف از انقلاب توسط امام مردم.
سوالات بسیاری مربوط به انقلاب اسلامی هنوز پاسخ داده نشده.
پرسمان انقلاب.
بسم الله الرحمن الرحیم. با نام و یاد خدای عزیز و بخشنده و مهربان کلام را آغاز میکنیم که نامش بهترین نامها و یادش آرامش جانها و دلهاست. مردم عزیز ایران، سلام علیکم و رحمت الله. خیلی خوش آمدید به برنامه پرسمان انقلاب. با افتخار در کنار شما هستیم و انشالله امروز هم بتونیم برخی از سوالات و شبهاتی که حول محور مباحث سیاسی، مباحث انقلاب هست، پاسخ بدیم. ابتدای برنامه رو مزین بکنیم به ذکر نورانی و با فضیلت صلوات بر محمد و آل محمد. باز میگردیم، در کنارتون هستیم.
اللهم صل على محمد و آل محمد، اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خیلی ممنونم از اینکه این دقایق و لحظات رو همه با هم در کنار هم به نور محمد و آل محمد منور شد وجودمون، جانمون، دلمون. انشالله که در زندگیمون هم بتونیم به همین شکل ادامه بدیم و در کنار این فضائل و برکاتی که از اهل بیت عصمت و طهارت درک میکنیم و استفاده میکنیم، زندگیمون هم رنگ و بوی محمد و آل محمد داشته باشه. اگر سوال دارید در زمینه مباحث سیاسی، مباحث انقلاب، خب بهترین راه همین راههای ارتباطی است که عرض میکنم. قدم اول تلفن برنامه است 329-10-551 با پیش شماره 025. سامان پیام کوتاهمون هم 30553 که میتونید پیام کوتاه ارسال کنید و سوال بپرسید. اما میهمان عزیز و بزرگوار و گرانقدر برنامه پرسمان انقلاب، جناب حجت الاسلام و المسلمین آقای دکتر لکزایی، عضو هیئت علمی دانشگاه و کارشناس و پژوهشگر علوم دینی و سیاسی و رئیس پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی مهمان ما هستند. جناب استاد خدمتتون سلام عرض میکنم، خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة علی رسوله و آله. سلام عرض میکنم جناب آقای اسماعیلی، محضر شما، همینطور همه شنوندگان عزیز این برنامه. از خدای متعال میخواهیم اونچه رو خیر هست و نافع هست و مورد رضایت خودش هست بر زبان ما جاری بگرداند
انشاءالله. اما دوستان عزیزم، اگر دوست دارید بدونید که در برنامه امروز چه مباحثی طرح میشه و چه اتفاقی میفته، همکار عزیز من تهیه کننده خوب برنامه آقای جوادی خلاصه ای از برنامه امروز رو براتون آماده کردن، بشنوید. بعد انشاءالله برمیگردیم در خدمتون خواهیم بود. دلیل حمایت بی حد و مرز و فراتر از چارچوب‌های اخلاقی غرب و آمریکا از اسرائیل چیست؟ چرا حضرت آقا در این بره از زمان صحبت از نفوذ کردند و همه رو به شناسایی نفوذی‌ها دعوت کردند؟ در مقابل بی‌حجابی هیچ ارگانی پاسخگو نیست. اگر قرار بی‌حجابی باشه، زمان شاه هم بود، چه فرقی داره؟
پرسمان مجالی برای پاسخگویی به پرسش‌های شما.
912 4 شماره پایانی 1069. جناب صاحب پرسیدن که دلیل حمایت بی حد و مرز و فراتر از چارچوب‌های اخلاقی غرب و آمریکا از اسرائیل چیست؟ چرا غربی‌ها حیثیت فرهنگی و تمدنی خود را خرج وحشیگری اسرائیل می‌کنند؟
نکته مهمی که وجود داره اینه که رژیم قاسب صهیونیستی امتداد غرب هست در منطقه. یعنی این رو ما حتما بعد بهش توجه داشته باشیم که خروجی تمدن غرب در منطقه ما چیه. این خروجیش همین اسرائیل در واقع که اینها ایجاد کردن و تولید کردن، و اگر برای ما الان تازگی داره یا برای عد تازگی داره که عجب اقداماتی دولت‌های غربی دارن انجام میدن، کسانی که غرب رو به شکل درست و دقیق میشناختن برای اونها تازگی نداره.
بله.
مثلا شما فرمایشات امام خمینی رحمت الله علیه رو که مرور میکنید، میبینید ایشون راجع به آمریکا تعبیرات عجیبی داره. مثلا میگه آمریکا شیطان بزرگ است، یا میفرماید که آمریکا تروریست به ذات است. این تعبیر رو امام راجع به آمریکا به کار بردن. خب این تعبیر که اون زمان امام به کار بردن خیلی معنا داره دیگه. این تروریست به ذات همینه که الان دیگه همه دارن میبینن، یعنی حتی افرادی که میگم تازه متوجه این معنا شدن این رو دارن میبینن. این دروازه تمدن غربی در منطقه همین رژیم قاسب صهیونیستی هست، و به این خاطر که اینها از همه جنایات این رژیم نه تنها حمایت میکنن بلکه خودشون هم در کنار این رژیم هستن و در این جنایت ها شریکن. یعنی اونجایی که این رژیم کم میاره، خب همه امکانات اینها هست، همه جور هم امکانات در اختیارش قرار داره.
درست.
از امکانات مدیریت صحنه گرفته، یعنی امکانات نرم افزاری تا امکانات سخت افزاری. یک بمب افکنی که داره این بمب ها رو سر مردم میریزه، میبینید آمریکاییه. تا اون بمبی که داره میریزه، میبینیم آمریکاییه. و به همین ترتیب، یعنی بقیه ثروتی که اینجا میاد، امکاناتی که اینجا میاد، اون فضای رسانه‌ای که به وجود آوردن، تمام اینها آمریکایی، انگلیسی و غربیه. به هر حال دارن از این ذات تمدن غرب همینه. برای اینکه بازی کمی حرفامون جنبه شعاری پیدا نکنه، کدهای دیگری رو هم یادآوری میکنم برای شنوندگان عزیز. ببینید اصلا خود امریکا چگونه به وجود آمده.
بله.
امریکا با از بین بردن مردم بومی اونجا متولد شده دیگه. یعنی اروپاییان و غیر اروپاییانی که از کشورهای مختلف رفتن به سرزمین آمریکا دیگه، به قاره آمریکا. اولم اروپایی ها بودن. خب اینا اونجا که رفتن که اونجا که خالی از سکنه نبود که، اونجا سرخپوستان داشتن زندگی میکردن. لذا خیلی ها اومدن این تشابه یابی رو بین آمریکا و رژیم صهیونیستی انجام دادن، که یکی از دلایل حمایت آمریکا از رژیم قاسب صهیونیستی اینه که نحوه تولدشون مثل همه. یعنی یک کسانی به عنوان صهیونیست از کشورهای اروپایی و غیر اروپایی با حمایت غربی ها آمدن به سرزمین فلسطین و اینجا مردم را آواره کردن، و به قول خود نتانیاهو که به مکرون گفت که اسرائیل رو سازمان ملل و مسببه سازمان ملل به وجود نیاورده، اسرائیل رو جنگ به وجود آورده. ما اینجا جنگیدیم و ایجاد کردیم اسرائیل رو، و همینم این رو در واقع ادامه داره میده، میخواد اینو بگه. یعنی ما اگه میخواییم بمانیم باید بجنگیم و همچنان توسعه پیدا کنیم و به کشورهای دوروبر خودمون حمله بکنیم و تا بقای ما تضمین بشیم. خب آمریکایی ها هم از اروپا رفتن اونجا، اینها افرادی بودن که از کشورهای مختلف اروپایی تبعید میشدن، اونجا مرتکب جرم و جنایت شده بوده، اینا رو تبعید میکردن به قاره آمریکا و اینا اونجا رفتن سرخپوست ها رو شروع کردن کشتن و از بین بردن و زمین های اونها رو قصاب کردن و غصب کردن و الاخر. برابر این ذات این تمدن همینه، از این تمدن یک تمدنی هست که بیریشه است و همین جوری به وجود آمده. شما مثلا انگلیسی ها رو ببینید، توسعه مادی انگلستان به قیمت نابودی شبه قاره هند بوده دیگه، اینا مدت ها اونجا رو در استعمار خودشون داشتن و امکانات اونجا رو می بردن. سراغ فرانسه بیایید، خب موزه درست کردن در فرانسه از جمجمه مردم الجزایر که اینا اونا رو می کشتن و در واقع چپاول افریقا شده سرمایه توسعه فرانسه. و بقیه کشورها اینا نگاه کنیم همینطوره، یعنی این همون چیزی که روح تمدن غرب هست که اینها پیوسته در طرف باطل تاریخ بودن و هستن و حق‌گرایان و حق طلبان و کسانی که با سلطه مخالفن اگر دست به اقدام نزنن خب اینا پیشروی خواهند کرد و هیچ راهی هم برای مجموعه‌های زورگو و ظالم برای برخورد وجود نداره جز همون زبانی که اونها میشناسن که زبان زور و قدرت و مقاومت هست.
بسیار ممنون و سپاسگزارم از شما جناب استاد لحظایی.
بزن این بار محکمتر،
کن مشت تو محکم،
بزای عالم و بشکن،
آزادی تو دستاته،
تو ابراهیم امروزی،
بزای عالم و بشکن،
چه ترس از آتش دشمن.
خب بریم سراغ سوال بعدی. پرسیدن که چرا حضرت آقا در این بره از زمان صحبت از نفوذ کردند و همه رو به شناسایی نفوذی ها دعوت کردند. شماره شون هم 919 4 شماره پایانی 8526 هست. در خدمتیم آقای دکتر.
البته خب این بحث که بحث جدیدی نیست. بله حضرت آقا در سالهای مختلف این بحث رو مطرح فرمودن و خب بحث مهمی هم هست، بحث قرآنی هم هست. در جامعه اسلامی وقتی که مؤمنین به قدرت میرسن، یکی از آسیب‌های قدرت در جامعه اسلامی اینه که ممکنه کسانی که دنیا خواه هستن و دنیا گراه هستن برای رسیدن به مناصب قدرت یک چهره ایمانی به خودشون بگیرن. حالا در قرآن کریم از این تعبیر میکنه به نفاق که هم در سوره منافقون بحثش آمده، هم به طور مفصل در سوره توبه آمده، شاید بیش از 100 آیه در سوره توبه به همین بحث اختصاص پیدا کرده که اگر شنوندگان عزیز علاقه‌مند بودند که بحث رو پیگیری بکنن حتما تفسیر سوره مبارک توبه و هم تفسیر سوره منافقون هر دو از سلسله تفاسیر مقام معظم رهبری منتشر شده الان در دسترس هست. خب در سوره توبه انواع و اقسام منافقین رو هم خدای متعال اونجا بیان کرده. به هر حال در جامعه اسلامی این جزء آسیب ها هست و خب ویژگی برخی از منافقین، حالا نه همشون، مخصوصا منافقین دنیا طلب و سیاسی، پیوند با دشمنان خارجی میتونه باشه و همین جاست که زمین ساز در واقع نفوذ میشه. یعنی نفوذ اینطور نیست که همیشه توسط خود کسانی که وابسته به دشمنان خارجی هستن، یعنی یک تبعه خارجی اتفاق بیفته.
بله.
خیلی وقتها این نفوذ توسط منافقین صورت میگیره که یه به هر حال ماسک خودی به چهره زدن ولی در باطن گرفتار نفاق هستن و اعتقادی به ارزش‌های دینی و اسلامی ندارن. لذا در یک جامعه اسلامی پیوسته باید منافقین مورد رصد باشن، مؤمنین باید توجه داشته باشن که هم خودشون گرفتار آسیب نشن، چون این نفاق اینجور نیست که طرف از اول منافق بوده باشه. ممکنه خب بعضی ها از همون اول که ایمان میارن اینجوری باشن، یعنی ایمانی آورده برای اینکه از متامع دنیاوی بهره مند بشه. بعضی هم نه، در قرآن کریم داره میگه که آمنو ثم کفرو، طرف ایمان آورد ولی بعدن دچار لغزش شد، دچار نفاق شد، دچار کفر شد، دچار انحراف شد. برحال این اهدن الصراط المستقیم که تو نمازهامون هر روز میخونیم برای همینه که خدا نکرده دچار اعوجاج نشیم. پس این نفوذ یک امری هست که نمیشه بگیم مخصوص بعضی از دوره ها هست، تو بعضی از دوره های دیگه نیست، ولی ممکنه که در یک مقاطعی آسیب هایی که از ناحیه نفوذ متوجه جامعه و کشور میشه آثار مخرب تری داشته باشه.
یعنی احتمال میره که در این دوره این موضوع بیشتر باشه که حضرت آقا بیشتر تاکید میکنه
که مراقبت بیشتری رو میطلبه، مواظبت بیشتری رو میطلبه. یعنی آنگاه که تهدیدات دشمن بیشتر میشه، رویارویی جبهه حق و جبهه باطل حساس‌تر میشه، در این شرایط باید بیشتر مراقبت کرد. در قرآن کریم در سوره مبارک احزاب وقتی داره ماجرای جنگ احزاب رو میگه، اونجا که دشمن آمده محاصره کرده مدینه رو و خطر خیلی شدید و جدی هست، برحال 10-12 هزار نیرو آمدن به محاصره مدینه پرداختن، یهود بنی قریظه از داخل مدینه با اونها هم دست شدن. بعد اونجا وقتی داره نقش منافقین رو خدای متعال بیان میکنه، اینا نقش خیلی مخربی دارن. یعنی شروع کردن با حرفایی که میزنن، اولا خودشون شدیداً ترسیدن، بعد مؤمنین رو میترسونن که یا اهل یثرب لا مقام لکم فرجعوا، تموم شد دیگه، اصلا اسمها دیگه اسمهای دوران جاهلیت مثلا میشه. و این نشون میده که وقتی رویارویی جبهه حق و باطل صورت میگیره، جریان نفوذ هم میتونه تهدیداتش خطرناکتر باشه. اونجا میگه که اینا آمادگی دارن که اگه دشمن از گوشه کنار مرزهای مدینه نفوذ کنه به داخل مدینه، از اینا هر خواسته ای که داشته باشه در حوزه فتنه‌گری اینا آمادن که انجام بدن. یه مثلا جایی اقدام به ناامنی بکنن، مثلا به قول امروزی ها مثلا کوکتل مولوتوفی بندازن. شما دیدید که تو همین قصه اخیر یه عده حمله کردن و فرزندان این ملت رو به شهادت رسوندن. خب زینا کیان که همراستای با رژیم قاسب صهیونیستی دست به اقدامات جنایتکارانه و تروریستی در کشور میزنن دیگه. حالا این جنسش جنس نفوذ سخته، جنس تهدید سخته و این رو همه متوجه میشن، ولی همین میتونه از جنس نرم هم باشه. کسی با یا داشت خودش، کسی با سخنرانی خودش جاده صاف کنه این دشمنی ها باشه و اقدامات دشمن رو توجیه بکنه، یا روحیه مثلا نیروهای اهل مقاومت رو بخوان مثلا تضعیف بکنن و از اینجور حرف ها. یعنی نفوذ چهره های مختلفی داره، میتونه سیاسی باشه، اقتصادی باشه، فرهنگی باشه، نرم باشه، سخت باشه. این با آگاهی مردم هست که میتونه خونسا بشه و آثارش از بین بره.
استاد، مقصود حضرت آقا مسئولین هستن، یعنی نفوذ در بدنه مسئولین، یا نه مجموعیه؟ چون حالا وقتی در مسئولین باشن تأثیر بیشتری میتونه داشته باشه، مخرب تر باشه.
منحصر به یه گروه خاص نیست، این تو همه سطوح میتونه اتفاق بیفته. در کسانی که پست های مدیریتی دارن، کسانی که پست ها رو ندارن، کسانی که تو دانشگاهن، کسانی که تو حوزن، کسانی که تو بازارن، کسانی که در تشکل ها هستن، در قومیت ها، در مذاهب گوناگون، اینجور نیست که مثلا اختصاصی به یه قشر خاص داشته باشن. ما همطور که فرمودید با توجه به دسترسی نفوذی ها به امکانات، تهدید اینها میتونه کم یا زیاد بشه.
درست.
یعنی وقتی دسترسی فرد به امکانات بیشتره، خب به همون میزان تهدیداتش هم میتونه بیشتر باشه دیگه، آثار مخربش میتونه بیشتر باشه و لذا از اهمیت بیشتری برخوردار میشه که باید مراقبت.
خب خیلی عالی، ممنون و متشکرم. اینجا رادیو معارف هست، برنامه پرسمان انقلاب.
از من، از تو، از ما وطن میخواهد اینک جان بیداری.
از من، از تو، از ما وطن میخواهد اینک جان بیداری.
با برخیز 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 اگر بار دیگر شوری به سر داری.
برخیز 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 اگر بار دیگر شوری به سر داری.
بریم سراغ سوال بعدی. در بحث حجاب و عفاف دو سه مورد ما سوال به دست ما رسیده که حالا من خلاصه میکنم تمام این سه چهار تا سوالی که عزیزان شنونده برای ما فرستادن و طرح میکنم ان شاء الله آقای دکتر لکسایی لطف میکنن پاسخ میدن. یکی بحث عفاف و حجاب گفتن چی شد؟ هیچ تغییری ندیدیم. بازی از شنونده گفتن که چرا جمهوری اسلامی در برابر فشارها کوتاه آمد؟ یا یه عزیز دیگه گفتن که در مقابل بی‌حجابی هیچ ارگانی پاسخگو نیست، اگر قرار بی‌حجابی باشه زمان شاه هم بود، چه فرقی داره؟ حالا استاد اینا رو مجموعش رو پاسخ بفرمایید ممنون میشم، که حالا در خصوص طرح حجاب هست و بحث حجاب و عفاف.
خب بحث مهمیه واقعا، ولی من شنوندگان عزیزمون رو دعوت میکنم که یه کمی با دقت این مطلبی رو که من عرض میکنم گوش بدن. من احساس میکنم جناب آقای اسماعیلی سمت و سوی این سوالات، چون ما تو برنامه گذشته هم خیلی سوال داشتیم راجع به بحث حجاب، تو جامعه هم که با عزیزان مواجه میشیم همین جور هست روی کرده سوالات، گویا که همه نشستیم کنار بعد میگیم که پس چرا کسی کاری نمیکنه، پس چرا نیروی انتظامی کاری نمیکنه. خب نقش من و شما چیه؟ نقش مسجد ما در محل ما چیه؟ نقش والدین چیه؟ نقش مدارس چیه؟ نقش دانشگاه ها چیه؟ سازمان ها و نهادهای فرهنگی الان دقیقاً دارن چیکار میکنن؟ ببینید اون چیزی که وظیفه نیروی انتظامی هست اینه که مراقبت بکنه که جریانات فساد سازمان یافته در جامعه پا نگیره، چون اون کار اطلاعاتی میخواد،
درست،
اون کار امنیتی میخواد. وظیفه فقط نیروی انتظامی هم نیست، دستگاه های اطلاعاتی ما، دستگاه های امنیتی ما، اونا هم وظیفه دارن که مراقبت بکنن، رصد بکنن. اگر جایی یک سازمان فسادی درست شده، یک تشکیلات فسادی درست شده که داره بی‌حجابی رو گسترش میده، باهاش برخورد بکنن. اما جناب آقای اسماعیلی، وقتی دختر ما، همسر ما، مادر ما این میره بازار که یه مانتوی مثلا مناسب برای خودش بخره، بعد این مانتوی مناسب رو پیدا نمی‌کنه، این الان تقصیر نیروی انتظامیه؟ این ربطی به نیروی انتظامی نداره.
تو این بحث حجاب و عفاف شاید 15 16 ارگانن که همه
نزدیک 30 تا دستگاه هستن. بله، یعنی طبق اون مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی حدود 30 تا دستگاه هستن با 2 تا حالا کم زیاد. خب این بخش ها چرا، یعنی چرا نباید دیده بشه؟ یعنی ما نباید یک طرفه بیفتیم. یعنی توی مباحث اسلامی بحث ایمان، بحث آگاهی بخشی، بحث بصیرت افزایی، بحث جهاد تبیین که مقام معظم رهبری هم برش تاکید داره، اینا جز بحث های مهمه.
درست.
خود ماها نسبت به همدیگه، پس ما بیاییم یک تعادلی برقرار بکنیم، یک توازنی برقرار بکنیم. من نمیگم، حرفم این نیست که نیروی انتظامی مسئولیت نداره. چرا؟ نیروی انتظامی مسئولیت داره، به مسئولیت‌هاش هم عمل میکنه، خودشون هم خواهند گفت. حالا من چون سخنگوی نیروی انتظامی که نیستم، اطلاعاتم واقعا ندارم، ولی من میخوام بگم که اون یه حلقه از حلقات گسترش فرهنگ اسلامی در جامعه ما هست، که فرهنگ اسلامی هم یه امریه که مصادیق بسیار زیادی داره. وقتی کسی دروغ هم میگه، فرهنگ اسلامی رو نقض کرده.
بله.
یعنی همونقدی که بی حجابی بده و زشته، دروغ گفتن هم بده، خلف وعده هم بده، خیانت در امانت هم بده، دزدی، تمام ناهنجاری ها بده. خب من عرضم اینه که باید مخصوصا اقشار مؤمن ما، دستگاه های فرهنگی ما، مساجد ما، اینا همه فعال بشن، مدارس ما. ببینید این که همه بشینن کنار بعد هی بگن که آقای نیروی انتظامی چرا مثلا تو جامعه وضع حجاب اینجوری، حالا فردا اگه خلف وعده زیاد شد ما بگیم نیروی انتظامی چرا خلف وعده زیاد شده، چرا خیانت در امانت زیاد شده. همه ما با مسئولیت داریم، همه ما مسئولیت داریم، همه ما باید به وظایف خودمون عمل بکنیم. فرمود کلکم را و کلکم مسئولون عن رعیته، همگی باید امر به معروف و نهی از منکر بکنیم، همگی باید مراقب باشیم، همگی خیرخواه یکدیگه باید باشیم.
درست.
اونم به شکل خیرخواهانه، به شکل مهربانانه. بخشی بله، اون بخشی از اقداماتی که فساد رو بخواد به شکل سازمان یافته و تشکیلاتی گسترش بده، این به عهده نهادهای امنیتی و انتظامی هست که شناسایی کنن با عوامل گسترش دهنده فساد برخورد بکنن.
نیروی انتظامی پلیس اعلام کردن که این افزایش جریمه ها باعث شد که تخلف کمتر بشه. ما با این نگاه نمیتونیم به این موضوع هم نگاه بکنیم؟
چرا؟ اتفاقا مثال خوبی رو شما زدید. ما بیاییم در صنعت پوشاک خودمون بگیم اگر کسی لباسی رو میفروشه که با فرهنگ اسلامی ما انطباق داره، مالیات ازش نمیگیریم یا کمتر میگیریم. اما اگر کسی لباسی رو تو مغازش میفروشه که این لباس فرهنگ حجاب ما رو و عفاف ما رو خدشه‌دار میکنه، ازش مالیات بیشتری بگیریم. خب الان برعکسه آقای اسماعیلی.
درست.
الان اگه یه کسی بخواد یه لباسی بخره که پوشش اسلامیش رعایت بشه، چند برابر اون لباسی باید هزینه بکنه که این اصول درش رعایت نشده. این مال چیه؟ این مال اینه که صنعت پوشاک ما، وزارت خانه های مرتبط توی اونجا، مثلا وزارت سمت ما، اینا کلن کشیدن کنار. وزارت ارشاد ما، دستگاه دیگه، مثلا یا برحال باید بررسی بشه. من نمیخوام الان سازمان خاصی رو یه داوری خاصی راجع بهش انجام بدم، ولی یک مسئله عملیاتیه. میخوام بگم افکار عمومی ما متاسفانه قشر مؤمنین خیلی آمده این سمت که آقا چرا نیروی انتظامی؟
درست.
خب نیرو انتظامی عرض کردم یه دستگاه، باید وظایف خودش هم انجام بدین، چیز روشنیه، اما از بقیه دستگاه هم باید مطالبه بکنیم. چرا بخش پوشاک ما اینجوری باشه؟ چرا بخش
مانتوی مثلا مالیات جلو باز ارزونتر از مانتوهای پوشیده؟
بله. خب شما اگر بیایید تو کشورهای دیگه این کار رو میکنن دیگه. تو کشورهای دیگه ببینید، شما اگه یه وسیله مثلا توی بعضی از همین کشورهای اروپایی بخری، یه مالیات از شما میگیره. بعد شما میگی من مسافرم، به شما یه رسید میده، میگه اگه مسافری و اینجا توی کشور ما از این وسیله استفاده نمی‌کنی، فرودگاه که خواستی بری میتونی این پولت رو، این پول مالیاتی که گرفتیم، اینو بری اونجا پس بگیری. چرا این پول از شما میگیره؟ میگه برای اینکه تو این وسیله رو که میخری، بعد که این آشغال میشه، مصرفش تمام میشه، من بعد این زباله رو براش جایی پیدا کنم، معدومش بکنم، پس الان یه پولی ازت میگیرم. یعنی تبعات مصرف این کالا در این کشور به این کشور برمیگرده، پس تو باید هزینه شو بپردازی. درست شد؟ یا تو بعضی کشور اصلا راجع به لباس این مسئله هست. میگه این لباسی که شما میپوشی، عرف این جامعه این لباس رو نمیپذیره، باعث یه سری ناهنجاری ها میشه، پس اینقدر قیمتش بیشتر میشه، اینقدر عوارض بیشتر داره، اینقدر مالیات بیشتر داره. ولی این یکی لباس، این لباسیه که تو عرف این جامعه پسندیده تره و مردم مثل نان آقای اسماعیلی.
بله.
یه چیزی که مورد نیاز همه هست. خب شما سعی میکنید که هوای مردم رو داشته باشید دیگه. اونجا نمیتونید یه تصمیمی مثلا بگیرید که الان تو مسئله بنزین، بنزینی که الان دست مردم میدن که میدونی دیگه قیمتش از آب ارزون تره.
خیلی
واقعا. یعنی شما یه آب نیم لیتری میگیری چند برابر نیم لیتر بنزین الان قیمتشه. درسته یا نه؟
بله.
پس این معلومه دولت اینجا داره پول میده. خب اگر این مسئله مهمه، باید برای لباس هم این اتفاق بیفته. یعنی حداقل من میگم توازن برقرار باشه. یعنی اگه فرد خواست یک لباس مناسب استانداردهای اسلامی برای خودش بخره، این گرونتر از اون لباسهای غیر استاندارد نباشه دیگه. این یه حداقل توقع هست. ما باید حکمرانی عرصه عفاف و حجاب و پوشاک خودمون رو مورد تجدید نظر قرار بدیم.
درست.
این مدهایی که درست شد در حد نمایش بود، طبق تحقیقاتی که عزیزان انجام دادن و من همین تحقیقات رو دیدم. به تولید انبوه که نرسید، که تولید انبوه نشد، فقط در حد این که بیارن نمایش بدن، دوربین ها از اینا فیلم برداری کنن، تو تلویزیون پخش بشه. ولی کو الان تولید انبوه اینها کو؟ اون چیزی که مد رو تو جامعه تحت تاثیر قرار میده تولید انبوهه. وقتی شما یه لباس اسلامی تولید میکنی، نمایش هم میدی، ولی این به تولید انبوه نرسه که فایده نداره که. پس ما باید حواسمون باشه، این رو یه مورد به اصطلاح بازنگری قرار بدیم و بازخوانی بکنیم، این رو دستگاه‌های مختلف واقعا اینجا وارد بشن که هماهنگی اینها هم ظاهرا جزء وظایف شورای عالی انقلاب فرهنگیه. امیدواریم که خود شورای عالی انقلاب فرهنگی این رو در دستور کار مجدد خودش قرار بده و یک بازخواستی، یک گزارشگیری از دستگاه‌های مختلف بشه. مخصوصا ما اون بخش‌های ایجابی این کار رو بهش دامن بزنیم و گسترش بدیم. اینکه امکانات پوشش مناسب در اختیار افراد علاقمند قرار بگیره دیگه، این حداقلش هست. با جیبشون هم تناسب داشته باشه به هر حال.
خیلی ممنونم از شما جناب استاد رکتایی، استفاده کردیم، بهره بردیم. سایتون مصدام باشه ان شاءالله.